يكون مال يعني.
ظن الإنسان مثلا إما على هاتش بيت حد جانبيش
نه انسانیست که سنگ شد
برای منظور می که داری هم هست دیگه انسان سنگ هم داری میگه این ها در نبات و حیوان نیست مثلا از در جماد هم تنزل میکنه
بله انسانیست که خب برای این استثنایی که فهم بودن حیوان این که این هست فهم بودن که ما نه یه دلیلی دارید برای اینکه حیوانات هم دارای نفس مجرد هم و دیگر رو بردخی دارن قد الحمد الله تعالی و فضلهی به انعامی برهان المشرقی علا تجرد نفس حیوانیت متخیله حیوانی که در حد تخیل به ادراک صورت است این مجرد است مجرد است عن المواد و عوارضها ماده ندارد مقدار ندارد حرکت ندارد زمان ندارد چرا؟ دلیلش اینه و ان النفس نفس حیوانی ذات قوت تدرک الاشباه و صور المثالیه این نفس حیوانی شبه ها و مثال های خیالی را ادراک میکنه یک مطلب و چون این اشباه و صور خیالی مادی نیستن و در جای جا ندارن و مجردن پس نفسی هم که اینا را ادراک میکنند مادی نیست و جا ندارن فِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ زَوَاتِ الْأَوْزَاءِ الَّتِي قَبِلَتْ بِإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ اصلا این صور خیالی جا نداره اصلا انسان خاطره ای که از یک منزل دارد چند سال قبل اون منزل رفته بود یا اون مسجد یا اون محل الان صورتش در ذهن است خود اون محل از بین رفته و افرادی هم که در اونجا بودن اونم رفتن ولی اون صحنه هست اون جایی هم نداره که در فلون گوشه مغز باشد قابل اشاره حسی هم باشد و اینها را حیوان هم درک میکنه بنابراین داره یک نفسی که مادی نیست و منزه هست به خاطر این که سراغ لانش میدید که این نیست که حراموش میکنه یا سراغ مادرش میده یا سراغ فرزندش میده یه جایی که علف خوب نصیبه شده بعدا همین که برخواست بر به سراغ قبول میده
من این چیزی که دل شده نمید این سیاه کنه خیلی و چیزی که نمید این چیزی دیگری باشی که به واسه برگرده به
بالاخره اون معنا اون چیزی که دیروز دید هم او رو حفظ کرد یا نه از صورت خیالی معنیش همین دیگه یعنی اون صورت از حس که غایب شد خیال نام دارد این حیوان مادامی که کنار این گل هست این صورت حسیست وقتی که این جایی رو پروندن و رموندن و رفت معمولی برطرف شد باز دوباره به اشتیاق همین باغ حرکت میکنه و میاد پس صورت این در ذهنش هست که باید دیگه هم
صورت خیلی
بعد دیگه لظاهر مادری به سراغ فرزند خودش حرکت میکنه مخصوصا تو رم سراها و اینا خوب موشن این کبوتری که رفته یه فضای بازی رو حرکت کرده یه غذای تهیه کرده میاد همون آشیانه خودش و همون بچه خودش رو تغذیه
جواب بنابر نحساس نمیتونه بگیم نباتا به همین صورت این صور خیالی داره چون اون یه کارهای منظم رو میکنه که در طی مدتی این درش وجود داره دیگه
نه منظم کار کردن غیر از ضبط کردن یه صورتیست که از حس باهم شدن فإنها ليست من ذوات الأوزاء التي قبلت الإشارة الحسية أصلا فهي پس این صور ليست في هذا العالم بل في عالم آخر یعنی عالم طبیعت نیست مجرد این یک استدلال که اون صورت علمی مجرد است چون صورت علمی مجرد است فموضوعها که نفس باشد الذي قامت اون صور به اون موضوع کذاره نفسم پس باید مجرد باشه. چرا؟ برای که اون معنایی که جا ندارد که در یه امر مادی جا نمیگیره دیگه.
میشه
بعد ماشین یه ابزار خاصی به یک نشانهای مخصوصی مادی رو در او تعبیه میکنن. هر وقت این ابزار خاص به این حد رسید، او یا حرکت میکنه یا روشن میکنه یا خاموش میکنه. اما بتواند تطبیق بکنه یه چیزی رو برای یه چیزی، استنتاج بکنه کلی را برای جزئی متوجه بکنه، بگرد نه این نیست، اون هست، ابزار زاله. اون چه که ماشین پیچیده انجام میده بیا استدلال ریاضی میکنه، همه اون معانی رو به صورت یک مثال و مواد خام و مادی و جرمانی مجسم میکنن و اون علامت ها و فرمول های مادی که انجام میشه. این چی نیست؟ تمام ماشین هم کامپیوتر همین ماشین حساب هم. موضوع هر لذی قامت به کذاره از کل جسم و جسمانیین فاقه من زبات الاوزا به ذات او بالعرض. بالاخره اگر صورت جسمانی باشد که به ذات قابل وضع و اشاره حسی است، و اگر وصفی باشد به او متکی بالعرض. مثلا ما میگوییم این کاغذ اونجاست، چون گفتیم این کاغذ اونجاست میگویم سفیدی هم اونجاست، گرچه سفیدی مستقیما نمیتواند جا داشته باشد، اما به عرض و به تبع او جا میگیرد. فما یقوم به یکون تابعا له فی الوضع، هرچه که به این جرم قائم است باید تابع این جرم باشد در قبول اشاره سیه. اگر نفس امر مادی میبود به این صورت در او جا میگیره، او هم باید قابل اشاره ازدی باید باشه و بگر اون گوشه این در زل شمال غربی. فما یقومبه یکون و تابه دلوز و قبول اشاره دلستیه. فلو کانت قوت الخیال حالتن که مادت من موارد حاضر آدم قهرن لکانت صور القائمت و بین قوه، اون هم قابلتن من اشارت الحسیتی به وچه ما میشود اشارت کتبیم این اونجاست. الان یه مهندس نقشه رو ترسیم میکنه، میگین کجاست این نقشه؟ میگین جانه فلو کانت، این قیاس استثنایی است، فلو کانت قوت الخیال حالتن فی مادت من مواد هذا العالم، این مقدم لکانت صور القائمت و بها قابلتن للاشارت الحسیت به وجه ما این تالی و بطلان تالی یسرد زیر بطلان مقدم ترازم در شرطی هم روشن است و المناظبت و بیمت. خب لایوهاد، پس این تجاویفی که درست کرده شد، این دوده مغز، جوف اول و جوف دوم و جوف سوم و بعد اول و مؤخر و مقدم، اینه چیه؟ و اینه ابزار کار است، اینه مالیزه. و اما تعیین موضع علم مواضع البدن لادراک الباطنی، این فقط به مجرد جهت مناسبت و اعداد است، بدون اینکه اون گوشه مغز درد بکنن، نه. بین تحریکات البدنیه این مما یهیئ النفس را للعبور من هذا العالم الى عالم آخر، اگر نه خود ماده ادراک نمی کنند. مرحبا. فرمودن که نفس حیوانی مجرد است، زیرا صور ادراکی و
صور متخیله مجرد از وضع اون ماده و احکام ماده است. نفس هم که اینها را ادراک می کند حتما باید مجرد باشه، زیرا ممکن نیست که این صورت ها مجرد باشند و نفسی که مدرک اینهاست مادی باشه. در این وهمان به ازای اشکال می شود که نفس محل اینها که نیست، فاعل اینهاست. چون محل اینها نیست ممکن است که خودش مادی باشد و این صور مجرد باشد، پس از تجرد صورت تجرد نفس لازم نمی آید، زیرا نفس اگر محل این صورت بود، چون این صورت مجرد است نفس هم باید مجرد باشد. ولی چون نفس فاعل این صورت است نه محل این صورت، از تجرد این صورت تجرد نفس لازم نمی آید. می فرمان به این که مگر می شود یک امر مادی فاعل یک امر مجرد باشد؟ امر مادی کارش در حیطه تغییر و تصرف و حرکت هست به مانندان، نه می تواند یه شیء معدومی را به عنوان فاطر ایجاد کند و نه می تواند در یک مجرد خواه موجود باشد خواه نباشد اثر کند. بنابراین اگر نفس نسبت به این صور علمی فاعل هم باشد، باز دلیل بر تجرد نفس است، زیرا هرگز موجود مادی نمی تواند صورت مجرد بیافریده. اون وهم این هم اضافه، وهمان به اضافتون یعنی اضافه اون وهم. چون در حکمت مشرقیه گفتن این صور مجردن و نفس مدرک این صور است و از این راه نفس باید مجرد باشد، اشکال میکنه که نفس محل این صور که نیست، مصدر این صور است. ولعهد ان یقول یجوز ان یکون نسبت هذه الصور الى النفس نسبت الفعل الى الفاعل لا نسبت الحال الى المحل. چون نسبت این صورت به نفس نسبت فعل است به فاعل نه حال و محل، بنابراین استدلال شما تام نخواهد بود، کما سبق فی مباحث وجود ذهنی که نفس مصدر این صور است نه محل این صور. این وهم چون در باب وجود ذهنی ثابت شد که انفعال و حلول نیست دیگه، لکن ننفعه این وهم را این چنین دفع میکنیم به این که بان الجسم و قواه لا یفعلو الا فی ما له وزن بالقیاس الى مادتها. امر مادی در چیزی اثر میگذارد که اون چیز نسبت به این امر وزن و مازاتی داشته باشد. چون جسم در چیزی اثر می‌گذارد که با او رابطه وضعی داشته باشد، با ماده او رابطه وضعی داشته باشد، و چون مجرد با ماده او رابطه وضعی ندارد، بنابراین جسم در او اثر نمی‌گذارد. ندفعه بأن الجسم قواه لا يفعل الا فيما له وزن بالقياس الى ماده ان قوا. این یک مقدمه. و صور التي يدركها القوة الخيالية ليست كذلك، این دو مقدمه. صوری که مدرک نفس است با صوری که مدرک است با ماده و احکام ماده محکوم نیست و با ماده و لواحق ماده هم ارتباط وضعی ندارد، برای این روی شکل سانی نتیجه میگیرند که نفس اگر مادی باشد نمیتواند در این اثر کند به عنوان فاعل.
اگر آن نفس مبدأ تام باشد به این صور، اشکال پیش نمیاد بخاطر اینکه موجودات مادی و موادی عالی آفریدن و مخصوصی این مبدا تام باشه.
تام غیر از غریب و بعید است. مبدا تام غریب بر اینه.
نه هم این مبدا تام اصلا علت تامت و کلی
بله علت تام علت تامه غریب.
خب در حال حالا علت تامه باشه اگر اشکالی پیش میاد از این نظر که مثلا موجودات مادی رو گذاشتیم و یه موادی عالیه با اینکه مجردن میافرین هم
قرد علت تامه که نمیتواند باشد فاعل تام، چون علت تامه اونه که تمامه.
خب نه فاعل تام که در فاعلیتش حالت منظره نباشه
دیگه. بله چه داره فاعل تام غریب، همین فاعل تام غریب با فعلش هر دو مستندن به فاعل تام بعیدیه. علت ناقصه غیر از فاعل تام بودن است. یه وقت از یک شی علتش مرکب از چند چیز است، یکی از اجزا علتش که میشماریم میبینه فرونشه است، فرونشه میبینه علت ناقص است. اما یک شی مرکب از چند علت نیست، چند علت جز ندارد، علتی دارد که بعضی ها در طول بعد دیگری هست. نه که این شیء علتش مرکب از چند جز باشد و یکی از اجزا بشه علت ناقصه. نه این شیء یه علت غریب دارد یه علت بعید. اون علت غریب هم علت تام است و غریب، و علت بعید هم علت تام است و بعید. علی حال رو این شکل سوالی نتیجه میگرن که اگر پذیرفتی این صور مجردن باید بپذیرید که نفس هم مجرد است، بلو نفس فاعل باشد.
حالا
نشکنه اول هم میتونستم مثل یه رفتی و سلام نفس فاعل است، فاعل هم حقا وجودن هست، یه پس تجربه نفس و سلام اولا فاعل است. بله حالا این راهی که تا حال تهی کرده بودن این بود. و کما ان فاعل الاجسام طبیعیه و مقوماتها لا يمكن ان يكون متعلق الوجود به هذه الاجسام كما بين كذلك مبدا صور هل منتزعت عن المواد يجب ان لا يكون مادي. اصولا این موجود مادی را یک موجود مادی دیگر نمیتواند بیافریند، صورت علمی این موجود مادی را هم یک موجود مادی نمیتواند بیافریند. اگر یک موجود مادی را یک موجود مادی نمیتواند بیافریند و اصولا موجود مادی آفریدگار نخواهد بود، وقتی موجود مادی نتوانست یک موجود مادی را بیافریند، صورت علمی و موجود مادی را هم که یک امر مجرد است یقینا موجود مادی نمیتواند بیافریند. این برهان دوم. و کما ان فاعل الاجسام طبیعیه و فاعل مقومات الاجسام لا یمکن ان یکون متعلق الوجود به هذه الاجسام چنین که قبلا بیان شد، کذالک مبدع و صور حل منتزعت عن المواد اون فاعل این صور علمی اون هم یجب و ان لا یکون مادی است. وقتی که خود این امور مادی را یک موجود مادی نمیتواند بیافریند، صور علمی اینها را که مجردن یقینا موجود مادی نمیتواند بیافریند. این دو برهان.
این هم مثلا باید مثلا میشه نفت سوال علمی این حال خرم کن در حالی که وجود مادی این حال نمیتونه، این وجود مادی تو وجود خارجی منظوره باشه.
از اون طرف تلازمه نیست، نفس میتونه کارهای مادی انجام بده. تمام کارهایی که انسان در حیطه خودش انجام میداد کارهای مادیست که نفس میکنه. ولی منظور اینه که نفس اگه به یک شجر علم داشته باشد، معنیش این نیست که عرب بتواند شیر خلق کنه، این تلازم نداره. فآمن به وجود عالم آخر وقترین، پس معتقد باشه ایمان بیاورد به وجودی آدمی که مجرد است و ماتی و سینفعو که هازا انشاءالله. بعدن ثبوت عالم دیگر به حال شما داد. حکمت و مشرقیه من نفسو من حیث نفسیتها نار معنویتون من نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. نفس یک مقامی دارد، باطنی دارد که اونجا نور عقلی است و هیچ تنزل میکند به عالم طبیعت عنوان تدبیر و سرپرستی بدن فعالیت میکند. نار الله است، پس ریشش نور است، خود نار. اگر پایین بیاید به عالم طبیعت توجه کند نار است، و اگر ترقی کند الهی است ادار کلم و طیب نور خواهد شد. ان نفسو من حیث نفسیت ها نار معنویه من نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده. این نار است که افروخته است و بر فؤاد و دل سر می کشد. و لحاظا خلقت من نفخت سور، این نفخ سور که باعث حیات است، دمیدن، این با نار سازگار دارد. به هر معنا که نفخ سور توجیه شده، نار بودنم توجیه می شود. نفخ و دمیدن دو قسم است، یک دمیدن است که افسرده و خاموش می کند، یک دمیدن است که افروخته می کند. انسان یک وقت فوت می کند چراغ خاموش شود، یک وقت فوت می کند اون شعله زبانه می کشد. دو نفخه گفتن در قرآن هست، با یک نفخه همه موجودات خاموش می شود و چیزی نمی ماند، با نفخه دیگر زنده خواهند شد. دو نفخه هست، چون نفخ مناسبه با نفخه با نار است، لذا نفخ شبیه نار خواهد و لحاظا خلقت این نفس من نفخت سور. فیزان نفخه فی سور فی سور مستعد تل اشتعال نفسانی، وقتی در اون صورت هایی که پذیرش شعله ها در اونها هست دمیده شد، فیزان نفخه فی سور مستعد تل اشتعال نفسانی تعلقت به شعلت ملکوتیت و نفسانیه. به این صورتی که استعداد دارد اگر دمیده بشود، اون صورت ملکوتی و نفسانی به این صورت مستعده افاظ خواهد شد.
استعداد عقلی هم داره برای اینکه نفس
استدلال عقلیش اینه که خود احیانا اگر به این طرف به طرف شهوت یا غضب توجه کرد، به سمت نار حرکت کرد، نار می شود در این، به سمت غضب حرکت کرد، خودش مشتعل خواهد شد، خود هیزم می شود و نار تأیید می کند که نار الله خواهد شد. این مال نار. و نفسو بعد از تکمالها و ترقیها الى مقام روح یسیر و ناروها نورن و دیگر نور محض خواهد شد، لا ظلمت دیگه هیچ تیرگی و تاریکی در او نه ظلمت در اوست و نه احراق، لا ظلمت فی ولا احراق محض. اما و اند تنزلها الى مقام طبیعه یسیر و نورها ناره. از احسن ترویم سقوط می کند به نار الله الموقده التي تطلع على الافئده می رسد. این نار الله از دل و فؤاد تربیت و می کشد و فراگیرم هست، مؤسد و مطبقم هست و در یک ستون و عمود ممتد. معمولا درها که قبلا بسته می شد این پشت این درها رو با یک چوبی سراسری می بستن که دیگه هیچ راهی برای نفوذ نباشد. این درهایی که پشت هم می داشتن یک چوبی هم بنوان قفل لنگه در رو به هم می بست. نظیر این گیره هایی که احیانا سراسری است، این گیره های سراسری رو میگن عمد ممدد. این گیره هایی که معمولا این دلنگه دره که به هم وصل کردن یک نوار این چینی یک فلزی میذارن این رو نمیگن عمد ممدد، اما این گیره های سراسری که داره این عمدی است که تمام در رو گرده که یعنی جا برای نفوذ نیست. خلاصه پس این نار الله از فؤاد سر می کشد. یک مؤصد و مطبق هست و فراگیر است. دو و اونچنان فراگیر است که پشتم بسته است و پشتش سراسری بسته است، هیچ راه برای نفوذ رفتن نیست.
این که مولا می فهمد که نار تو این است مولا چون بود، این معلوم میشه که الان ما همه داریم با آتش بازی می کنیم و این نشأه نار خدا، دنیا نار خدا.
چطور نار خدا؟
انسان که از همه موجودات اشرف تو این طبیعت نار باشه معلوم حالش ده.
اون رو در زیل آیه چیز بعضی رو بیان کردن، این انتم الا وارد و کان علا رفش حتما مغزی جا، همه تون وارد جهنم می شوید، همه تون وارد می شوید و بعضی نجات پیدا می کنن بعضی هم می مونن. این انتم الا وارد و کان علا رفش حتما مغزی جا. اونجا مروی از بزرگان این است که جزناها به یه خال خامده، ما از جهنم جز نه عبور کردیم، تجاوز کردیم در حالی که او افسرده. اونجا گفتن بر دنیا و طبیعت قابل تطبیق است، همه از این دریا از این دریای آتش باد بگذارید، بعضی پا میزنن و نمیسوزن از دریای آتش دنیا و بعضی میفتن و میسوزن. اونجا یه همچه بیان بعضی بود. حکمتون مشرقیه ان نفختو نفختانه، دو دم است، یک دمی است خاموش میکند یک دم افروخته میکند. نفختون که تطف نار اطفا میکند که با اون نفخه اول همه از بین میرود، و نفختون اخرى که تشعلها مشتعلش میکند. فوجود النفس و بقاها من النفس الرحمانی، همونطوری که انسان در کلماتش سخنهایی که دارد یک دم است یک نفس است که با برخورد با این مخارج گوناگون حروفهای فراوانی پیدا می شود، در حقیقت این مقطعها و این برخوردها که باعث امتیاز این کلمات و حروف ها از یک دیگر است، اگر کنار برود یک دم به یک نفس بیش نمی ماند. در کل نظام هم اگر این مقطع ها و این مخارج برخورد نباشد یک فیض بیشتر نمی ماند. مثلا که 28 حرف دارد یا در بعضی از لغات بیشتر از 28 حرف، این حروف 28 گانه یا بیشتر یا کمتر از برخورد این زبان با مخارج دهن پیدا می شود، وگرنه این نفس است. اگه کسی نفس نکشد که سخن پیدا نخواهد شد. منتها اختلافی که بین این کلمات است در برخورد زبان به این مقاطع دهن است. بنابراین نفس اصل است و برخورد در این مقاطع باعث پیدایش حروف. و در کل نظام هم یک نفس رحمانی است تشبیه کردن، برخوردش به ماهیات و حدود خاص عناوین مخصوص را به همراه دارد. پس وجود نفس به بقای نفس از نفس رحمانی است و به انبساط الفیض ان محم به ریاه الوجود، اونجا که فیض وجود میوزد و گسترده میشود اونجا نفس زنده خواهد شد. ولی مسئله زوال و فناء نفس از نفس رحمانی است، منتها در مسئله قبض فیض. انسان که نفس رو فرو میبرد قبض میکند، چیزی از نفس نمیماند. وقتی که فیض قبض میشود به سوی الله، چیزی نمیماند در عالم. این مقصود و گسترده میشود، اونجا نفس زنده خواهد شد. ولی مسئله زوال و فناء نفس از نفس رحمانی است، منتها در مسئله قبض فیض. انسان که نفس رو فرو میبرد قبض میکند، چیزی از نفس نمیماند. وقتی که فیض قبض میشود به سوی الله، چیزی نمیماند در عالم. این مقام فناء نفس به موضوعات دیگر خواهد بود. پس زوال نفس به فنایش با همون نفس رحمانی و قبض فیض کار دارد. نه، مقام جمع است، نه ترک فیض، چون قبض در برابر بسط هست، اما انقطاع در برابر اصل فیض است. فیض دو قسم است، یا قبض دارد یا بست دارد، و اون ترک الفیض. بنابراین چون نفس این چنین است، پس اگر در تعبیر بزرگان از نفس به نار تعبیر شده است، یا در بعضی از روایات ما از او به تعبیرات مشابه این بیان شده، نباید تعجب شد یا تعبیر بود. فعل معنی ما ورده فی لسان بعض الارضمی که ان الناس نارون او شررون، یه شرار و اخگریست یا هوا، لا یجیبان یهمل علی تجوز فی اللفظ، که این مجاز گفتن. و که در حال فی ما صدرن صاحب شریعتنا که نفس هوا بود، چون در بعض روایات دارد اینا، این رو نباید گفت مجاز است، منتها هوا رو باید تعمیم داد، چون الفاظ گفتن برای روح معنا وضع شده است، نه برای مقدار خاص. اون وقتی که کلمه چراغ را استعمال کرده بودن، وضع کرده بودن، مسئله چراغ بر بود، اون اصلا نبود. یا وقتی که قلم رو وضع کرده بودن، قلم خود نویز و خودکار، اون اصلا نبود، به ذهنشون هم نمی آمد، باورم نمی کردن. و الان که قلم را استعمال میکنن بر قلم خود نویز، این چیه نیست که مجاز باشه. یا الان که نور را یا چراغ را اطلاق میکنم بر چراغ بر، این چی نیست مجاز باشد. مصادیق است که فرق کرده و کامل تر شده. یلا لحظ بره اون دوه معنا هست. هم مقام قبض دیگه، مقام جمع است، مقام اجمال است. اینا در انا لله و انا الیه راجعون یه معنی تعبیر دارم، یعذب من یشا و یرحم من یشا ثم الیه تغلبون، اونجا یه معنی دیگه دارم. ثم الیه تغلبون یعنی چی؟ غیر از انا لله و انا الیه راجعون. الاشراق الثامن فی تکون الانسان و قوا نفسه، یه تعبیر جامعی در باره نفس به تعریف نفس کردم. بعد در باره تکون نفس نباتی و نفس حیوانی بحث کردم. الان میپردازم به تکون نفس انسانی. اون وقت قوای نفس انسانی و تجرد نفس انسانی مطرح میکنم، تا انشاءالله یک سیر نهایی بشه که آیا روح موجود است یا نه، و آیا مجرد هست یا نه. در همون مبدا که نفس خواه انسانی خواه حیوانی خواه نباتی صورت است و صورت به ماده افاضه می شود و در افاضه هر صورت به هر ماده تناسب شرط است و هر مادهی که استعدادش بیشتر باشد نفس کاملتر میپذیرد و هرچه مزاجش به اعتدال نزدیکتر باشد نفس معتدلتری به او افاضه میشود، بر همون پایه‌ها نفس انسانی به چیزی افاضه میشود که استعدادش جامع باشد. ان العناصر اذا صفت و امتزج و امتزجت امتزاجن غریبن من الاعتدال جدن و سلکت طریقن الکمال اکثر من ما سلکه الکائن النباتی و الحیوانی جدن. اگر عناصر در اثر امتزاج مزاج صاف و معتدلی پیدا کردن و راه کمال را بهتر از دیگران پیمودن و بیش از راهی که برای دریافت نفس نباتی و حیوانی پیموده شد اینها پیمودن و قطعت من القوس العروجی اکثر مما قطعه سایر النفوس و سور، در این معاد به سیر کمالی در این قوس سعود مدارج بیشتری را نسبت به دیگران طی کردن، اونگاه اختصت من الواهب تعالی به نفس ناطقه، که این نفس ناطقه این چنین نیست که در کنار نفوس دیگر قرار بگیرد که در انسان سه تا نفس باشد، نباتی و حیوانی و انسانی، نه، اونها دیگه جز قوایی این خواهند بود، المستخدمته لسائر القوى النباتیه و الحیوانیه. چگونه قوای نباتی و حیوانی خدمت گذار نفس انسانی هست؟ می فرمان به این که نسبت قابل به قابل با نسبت صورت به صورت یکیست، همونطوری که قابل اونها نسبت به قابل نفس نازل تر است، صورت اینها هم نسبت به صورت نفس ناطقه نازل تر است. فین نسبت الکمال الکمال که نفس است، چون نفس کمال اول، فین نسبت الکمال الکمال که نسبت القابل الالقابل، اگر چون که نفس کمال اول به جسم طبیعی، اگر اجسام طبیعی هم در تکامل فرق می کنن، اعتدال اجزا و امتزاج اجزا و عناصر فرق می کنن، همه یک نواخت نیستن، اون نفس هایی هم که به اینها افاضه می شود یک نواخت نهان بود. فین نسبت الکمال الکمال که نسبت القابل الالقابل. فیضا بلغت الموابو به امزجته ها غایت الاستعداد و توسطت غایت التوسط الممکن من تزاد الاطراف. اگر مواد در اثر امتزاج صحیح به مزاجی اشرف مزاج ها رسیده ام، فعضا بلغت الموادو و امزجته ها غایت الاستعداد و توسطت غایت التوسط، اون نهایت توسطی که ممکن است از تضاد اطراف، یعنی حرارتی که فیغای ناریجی فیغای دل حرارت است و آبی که فیغای دل برودت است و همچنین اون دو عنصر دیگر که یکی یبوست به دیگری رطوبت دارد، اگر چون که اینها با هم برخورد کردن از تضاد اینها کاهش یافت به حد اعتدال رسید، فعتدلت و تشبهت فی اعتدال کیفیات ها، در اعتدال کیفیت که اون اعتدال الهادمه لقوت تضاد، اون ناسازگاری این عناصر را اون اعتدال حد میکرده است، این عناصر معتدل در اثر اعتدال اعتدلت به تشبهت، تشبه پیدا کرده است به سبع شرا و همون حیعت ها و طبیعه قدیم، شبیه به افلاک به سماوات هشت هفتگانه شد که اینها سبع شرا دادن. انتم اشد و خلقن ام سما بناها، اینها میگن سبع شرا الخالیت عن الازداد استعدت لقبول فیض اکمل و جوهر اعلا فقبلت من التأثیر الهی ما قبلها الجرم السماوی و العرش الرحمانی. همونطوری که اونها نفس کامل تری را پذیرفتن، این بدن انسانی هم یه نفس بهتری بود. من قوت روحانیت مدرکت للکلیات والجزئیات، که جزئیات رو با ادراک میکنند. این قوه هم مدرک است هم من قوت روحانیت مدرکت للکلیات والجزئیات متصرفت هم فی المعانی هم فی الصور. حالا نفس فهیه فی الانسان کمال اول لجسم طبیعی عالی بی حیات بالقوه من جهت ما یدرک الامور العقلیه. نه، این وقتی که این مراحل رو طی میکند اگر لطیفتر نشود همون نفس حیوانی یا نباتی رو میپذیرد، اگر لطیفتر شد نفس انسانی میپذیرد. ما در مقام کشف از اینکه این نفس حیوان انسانی رسیده است ممکنه کشف بکنیم، و الا او راه خودش داره طی میکنه. شاد بشه ایجاد کرد داره اون ممکن آدم چیزی رو بدونه و اما نتونه ایجاد کنه. ممکنه که بفهمه که معجزه با سحر چه فرق داره اما نمیتواند ساحر باشد، نمیتواند معجزه بیاره. برای اینکه درجات این صور همون درجات وجودی است. این چنین نیست که نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی یک درجه وجودی داشته باشه. این یه من و نسبت صورت به صورت هم نسبت قابل به قابل است. وقت ممکن نیست که اون درجه وجودی کامل با یک ماده ناقصی که در خور اونیست متحد میشه. برابر این تا سیر وجودیش کامل نباشد به اون حد نمیرسه.
به این معنی اگه ما میگه که نفسی به اصطلاح لطیف خواهد بود که مثالی که نفس قرار به این تعلق بگیره مثالی به اعتدال نزدیک تر باشه، بعد در مورد انسان مکجا معلوم که مزادی ایشون لطیف‌تر است، میگن بخاطر
اینکه نفسی که به تعلق گرفته کامل‌تر از نفسی بود. چون بعد مستقل از دینه نیاز به اختیار خوبی برای اینکه بفهمیم که مزاد انسان چرا من کامل‌تر از دینه حیوانه تا بعد بگیم نفسی که تعلق بگیم دیگه باید تر از نفسی. نه پس از تعلق نفس، نه پس از تعلق نفس. نه چون این صور به این نفوس درجات وجودیشون با تشکیل مختلف است، این یک اصل. و تا ماده مراحل قبل را طی نکرده نمیتواند مراحل بعد را بپذیرد، این دو اصل. پس اونی که میتواند صورت نباتی را بپذیرد غیر از آن است که میتواند صورت حیوانی را، و غیر از آن است که میتواند صورت انسانی را. این دو جهان بینی. حالا در خصوص انسان، چون انسان کامل تر از حیوان است، پس اون ماده که پذیرای نفس انسانیت است باید کامل تر از ماده باشد که پذیرای نفس حیوانیت.
پس اعتدال
نه مقام کشف کردن نه، این یه ضابط کلی است که هر جا صورت قوی تر شد ماده باید سیر وجودی بیشتری بکنه تا بو بره. این اصل کلی است. اون وقت در معادن هم همینطوره، در تمام ترکیبات اینطوره. این یه قانون استثنایی نیست. یعنی جهان بینیش این اقتضام میکند که تا این مراحل کمال رو طی نکرده به اون صورت کامل تر نمیره. این در تبیین این معنا گاهی انسان از طبیعی و طب گذشته کمک میگرفت و میگرد، گاهی ما از طبیعی و طب الیوم که این رو بتواند توجیه و تبیین کند و عهده‌داره. هیچ یک از این دو فلسفه نیست. نفس در انسان کمارون اول لجسم طبیعی عالی که زی حیات بلغوه من جهت ما یدرک الامور الکلیه. نفس را فرمودن یک تفسیر جامعی دارد که مربوط به ارضیات خواهد بود، جامع همه این هاست. اون رو در صفحه 189 بیان کردم که هم شامل نفس طبیعی میشه، عضواتی میشه، هم انسانی و حیوان. که کمارون اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بلغوه، این جامعه هم هست. گفتن کمال هست چون کمالی امر اضافی است به نفسیت نفس ما بزن، مال جسم باید باشد برای کمال مجردات و نفس نمی. جسم هم طبیعی بود باشد برای این کمال اجسام سنایی رو نفس نمیکنه. عالی بود باشد یعنی با قوا و ابزار کار میکنه و زی حیات بالقوه. این گفتن عالی بود باشد سور معدنی خارج میشه، مگه سور معدنی با قوا و ابزار کار نمیکنه؟ این که گفتن زی حیات بالقوه باشد، گفتن که دو مبنا در موجودات آسمانی است، افلاک است. یک مبنا اینه که برای کل فلک یک نفس است، افلاک و تدابیر دیگر و منزله قوا و ابزار او هستند. بر این مبنا وقتی گفتیم عالی، این عالی است برای اینکه با آلات و قوا کار میکنه. و برای اخراج نفوس فلکی ناچاریم یک قید دیگر ذکر بکنیم، لذا گفتن زی حیات بالقوه. و اینکه اونجا زی حیات بالفعل است، نه زی حیات بالقوه. زی حیات بالقوه رو گفتن تا اینکه بر این مبنا نفوس فلکی خارج بشه. اما بنابر مبنای دیگر که نفوس فلک این چنین است، یعنی برای هر فلک یک نفسی است، او با کلمه عالی خارج میشود. چرا؟ برای اینکه هیچ کدام از اینا با آلات و قوا کار نمی کنن. رو مبنای اول بود که نفس فقط برای کل است، سایر افلاک جزئی و تدابیر و اینا آلات او بودن، او با آلات کار می کرد. اما اگر برای هر فلک نفسی باشد، دیگر او با آلات و قوا کار نمی کند، عالی نیست. همین که ما گفتیم نفس اونه که عالی باشد، این خارج. پس این تعبیر جامعی که شامل همه نفوس ارضیه می شود، نباتی و حیوانی و انسان. بعدن فرمودن برای اختصاص در نفس حیوانیه ما یه قید ناچارم ذکر بکنیم، بگیم من حیث و یحس و یحرک. او رو فرمودن که برای اختصاص پیدا کنند به نفس حیوانی، در خصوص نفس حیوانی این کلمه یحس و یحرک را هم اضافه کنیم. اگر ما در خصوص نفس حیوانی من حیث و یحرک را اضافه کردیم، در خصوص نفس انسانی باید من حیث و یدرک الامور الکلیه را اضافه بکنیم. لذا اینی که می فرماین وظیفه فی الانسان کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، که این تمام تفسیر جامع بود که همه نفوس ارضی رو شامل میشد. در حیوانات من جهت مایه سو و یحرک بود، در اینجا من جهت مایه ذکر امور الکلیه، من جهت ما یدرک الامور الکلیه را و یعمل الافعال الفکریه را، کارهای فکری انجام میدهد و تعقلات کلی هم دارد. پس دو قید در تعریف نفس انسانی آمده، یکی من جهت ما یدرک الامور الکلیه است، قید دوم و یفعل الاعمال الفکریه. دو قید دارد، این همون عقل نظری و عقل عملی است که در تعبیر و در تفسیر نفس انسانی آمده. دو قید، یکی من جهت ما یدرک الامور الکلیه، دو به یفعل اعمال الفکریه. میگوین نفس دو بود دارد، از یک بود فیوزات را از بالاتر تحویل میگیرد، این عقل نظری است. بودی دیگر این که اون فهمیده ها را در طبیعت در بدن پیاده می کند، این عقل عملی اوست. عقل عملی او جنبه تدبیر و سرپرستی و تأثیر است که او در طبیعت دارد. عقل نظری اون الهام یابی و یافت معارفی است که عقل نفس از بالاتر دارد. می فرمایند فل نفس به اعتبار ما یخصها من القبول اما فوقها، یک بود. بود دوم، والفعل فی ما دونها، این دو بود قوتانی. فلها به اعتبار ما یخصها من القبول اما فوقها، یک بود. والفعل فی ما دونها، دو بود قوتانی، علامتون و اماله، با یه قوه می فهمد، با یه قوه کار میکنه.
اینجا عقل عملیش هم باز از طبیعت
میگیره؟ نه، عقل عملی قوه است که نفس با اون قوه در طبیعت کار انجام میده. البته احساس و ادراکاتی که داره در یافت مطالبش اثر میگذارد، و اما بالاخره انسان دو بود دارد، از یه بود علوم را از بالا میگیرد، بود دوم اون چی که فهمید اگه مربوط به عمل است که عمل، اگه نه که نه، اگه مربوط به عمل است به وسیله نیروی دیگر در طبیعت پیاده میکنه. فبل اولا تدرک و تصورات و تصدیقات و یعتقد الحق و الباطل فی ما یعقل و یدرک، رویس هم ما بالعقل نظری. به ثانیه یستن به تو صناعات الانسانیه را، کارا را انجام میده. و یعتقد الجمیل و القبیح به ما یفعل و یترو و یسن ما بالعقل العمل. اون حکمت عملی، اون حکمت عملی که به نام ایدئولوژی و جزء فروعات حکمت نظری به جهان بینی، چی بد است و چی خوب است مربوط به نحوه جهان بینی. نوروش
دارن در مسیحی
بود که خود شما هم در آویت هم
بله
همون دور، چی؟ همون حرف
بعد چون مرام دارن فاتی هست و هم
بله، اونی که صاف و بدون تشابه بیان کرده بهمنیار است در تحصیل، که خیلی خوب صریح بیان کرده که عقل عملی اصلا مربوط به عمل است نه مربوط به ادراک. تمام ادراک ها رو عقل نظری به عهده میگیرد و عقل عملی مربوط به انجام دادنه. انسان ممکن است که یه چیزی رو خوب بفهمه، تو عمل ضعیف باشه.
یه سمتی
بله میگه احیانا عقل عملی با حکمت عملی و بعضی از فروعات عقل نظری باید از دیگر جدا بشه. استنکارهای فکری خلاصه مال اونیست، چی بده چی خوبه اینا رو عقل نظری انجام میده، یعنی سرپرست حکمت نظری و حکمت عملی عقل نظری است. یعنی ممکن است که الهیات فلسفه یا ریاضیات یا طبیعیات یا اخلاقیات یا سیاست ها یا فقه همه و همه را انسان خوب بداند با عقل نظری، اما در موقع عمل پاش بلرزه. اون العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان چیز دیگر. یسمى بالعقل العملی و هی التی یستعمل الفکر و رویه فی الافعال. این کار مال عقل عملی است، فهم مال عقل نظری.
ایشون هم ظاهران خلاف اون
نه، حالا ایشون میفرمان به این که کار ما یه فهم داریم به نیروی فهمنده، اینی که میره جستجو میکنه که بفهمه این کار عقل عملی است. اون نور و اون علم و عقل نظری بود دارد، فهمیدن مال عقل عملی است. نیروی فهمندگی اون هوش و اون استعداد اینا جزء بخشای عقل عملی است. یه وقت است که انسان کند است در فهمیدن، عقل عملیش ضعیف، این یه عملی است، عمل فکری است. یه وقت است که نه تند است، این عقل عملیش در افراد است. یه وقت به حد متوسط و معتدل است. عقل عملیش در اینجا حکیم است. حکیم به کسی میگوین که این در بررسی مطالب نه ولید باشد و نه با جربزه باشد. ولید کودن یکی جا که رفت همجور میمونه، این نمدهای بافته اینا رو میگن لبد، این بافتا و مالیتا که جدا نمیشه یه همچه نامی دارد. بلیدم اینه مثل نمد بافته که هستن راه نفوذ نداره که مطلبی درش نفوذ بکنه، این کنده. جربوزه هم اون زود پروازیست، مثل این گنجشی که آمده به این شاخه نمی نشینه بالاخره کارش انجام بده، یه قد اینجا میشنه یه قد اینجا میشنه. این زود پروازی که از یه شاخی به یه شاخی دیگه پرواز میکنه، این بهش میگن جربزه. اون کند پروازی بهش میگن ولادت. این حد اعتدال رو بهش میگن حکمت. حکمت یعنی انسان طور باشه در مطالب به جا بفهمه، خوب بفهمه، عمیق بفهمه، رسیدگی کرده بفهمه، نه کند باشه نه زود از یه شاخی به شاخی به عنوان تأیید یا به عنوان نقض. یه مطلب که اینجا شده فوراً از اینجا به جای دیگه پرواز میکنه، او رو به عنوان شاهد ذکر میکنه در اونجا ارتباطی با این نداره، یا از اونجا به شاخه دیگه پرواز میکنه به عنوان نقض در حالی که اینا به هم ارتباط ندارن. این زود پروازی یا دیر پروازی هر دو جناح افراد به تفریط عقل عملی است که بده. حد معتدلش میگن حکمت. حکیم کسی است که مطالب را عمیقا بفهمد و خوب بفهمد. لذا میفرمایند این یستعمل و فکر و رویه را در افعال و صنایع مختارتن در خیر، اگر جز بزرگان باشد که خیر وجودی طلب میکند و اگر جز اوساط باشد که او ما یزن و خیرن مزنون الخیر را تعقیب میکنن. و این قوه که نیروی فهمندگی است، نیروی فهمندگی دارای دو جناح افراد به تفریدی است، هر دو بدن، یکی جربزه است که زود پروازی است و بد است، یکی بلاحت است که کن پروازی است و هم بد است. اون دیگه حالا یه معیارهایی علاقه خواهد داشت، در هر چیزی معیار داشت ما چی را تشخیص بدیم، و اما یه واقعیتی هست بالاخره. ول متوسطو بینه هما المسمات بالحکمه، متوسط بین جوزه و بلاحت رو میگن حکمت. حکمت وصف عقل عملی است، اون نیروی فهمنده ثابت و پایدار، نه بلید باشد و نه باجل بزه. این حکمت که وصف عقل عملی است، غیر از حکمت نظری و غیر از حکمت عملی است، اونها مربوط به رشته های علوم هست. لذا می فهمد بهیه، یعنی این حکمت من الاخلاق است، لا من العلوم المنقسمت الالحکمتین العملیت و نظریه. علوم را که تقسیم می کنن، یکی از اقسام علم حکمت، اونگاه حکمت را تقسیم می کنن به حکمت نظری به حکمت عملی، جهان‌بینی به ایدئولوژی. اون حکمتی که تقسیم می شود به حکمت نظری به حکمت عملی جز علوم است. این حکمتی که در اخلاق معتبر هست و می کوشن او رو اصلاح کنن، جز نیروهایی است که مربوط به درک است، نه درک. وحیه این حکمت که از اخلاق است، از اوصاف عقل عملی است، من الاخلاق است، لا من العلومی که منقسم می شوند الى الحکمتین العملیه و النظریه. چرا؟ برای اینکه مسئله خیر الامور او